بخش 35.
در جلسه افتتاحیه شورای هماهنگی رادیو 2 شخصا حضور یافتم. دستورات محمد رضا را ابلاغ کردم، توجیهات لازم را نمودم، به اشکالات اعضا تماماً پاسخ دادم و افزودم که هر مقام نظامی از هر درجه و مقام، هم از فرمانده لشکر و غیره را می توانید به جلسه احضار کنید و او موظف به حضور در جلسه و پاسخگویی به شماست. هر مقام غیر نظامی ولو وزیر و هر استاندار را می توانید احضار کنید و اگر نیامدند به من اطلاع دهید. این رویه در شورای رده 1 نیز بود و مقامات نظامی و غیر نظامی از هر رده را می توانست احضار کند. در جلسات بعد شرکت نکردم و مسئولیت شورای رده 2 را به افسر دفتر سپردم. بدین ترتیب هر هفته شنبه ها جلسات هماهنگی تشکیل می شد. شنبه هفته اول جلسه رده 1 و شنبه هفته دوم جلسه رده 2. صورت جلسات برای محمد رضا ارسال می‌گردید و دو نسخه نیز به طور غیر رسمی توسط سفارت‌های آمریکا و انگلیس اخذ می‌شد. صورت جلسات شورای رده 2 بسیار پرمطلب و حاوی اطلاعات درجه اول بود. شورای رده 1 نیز تا چند ماه پس از ملاقات محمد رضا و شاپور جی با مقامات مربوطه بسیار منظم بود و هر دو هفته یک بار در دفتر تشکیل می‌شد، ولی باز اعضا مطالب مهم را اول به محمد رضا می‌گفتند، زیرا می‌خواستند فعالیت خود را هر چند غلط و هر چند بی‌معنی نزد او مهم جلوه دهند. آنها مطالب را سپس در شورا مطرح می‌کردند که دیگر فاقد اهمیت شده بود. محاذا این احضارات در صورت جلسات نوشته می شد و به اطلاع محمد رضا می رسید. هرچند برخی مطالب برای او تکراری بود. جلسات شورای هماهنگی رده 2 با نظم خاص و با شرکت تمام اعضا در دفتر تشکیل می شد و بسیار نافع بود و به حدی در ریز مسائل وارد می شد که تصور می کنم همه مسائل امنیتی کشور را در بر می گرفت. تصمیمی که در هر جلسه اتخاذ می شد باید توسط مقام مسئول عضو شورای رده 2 اجرا می گردید و نتیجه اجرا در جلسه بعد مطرح می شد، وگرنه مقام فوق برای بار اول توسط شورا مؤاخذه می شد و برای بار دوم به اطلاع من می رسید. من دستور را به او ابلاغ می کردم، یا اطاعت می کرد یا تعویض می شد. ولی در تمام سالهای موجودیت شورای رده 2 جز چند مورد عدم همکاری مشاهده نشد و وقتی که مقام مسئول را احضار می کردم و تعویض او را مژده می دادم آنن اطاعت می کرد و پاسخ لازم را به شورای رده 2 می داد. این نظم و فعال بودن شورای رده 2 عملا توأم با بی‌تحرکی شورای رده 1 بود. صورت جلسات 6 ماهه شورای رده 1 و شورای رده 2 در دفتر ویژه اطلاعات نگهداری می شد و این یک رویه بود که نجاتی افسر دفتر رعایت می کرد. در زمان انقلاب از نخست وزیری در زمان دولت بختیار مراجعه شد و با ارائه رسید به سرهنگ معمار صادقی افسر دفتر و مسئول امور اداری کلیه مدارک تحویل گرفته شد. تغییراتی را که پس از 28 مرداد 1332 و در واقع از سال 1335 در دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی کشور رخ داد و با هدایت و نقش سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و سپس با مساعدت سازمان اطلاعاتی اسرائیل به سمت ایجاد یک سیستم اطلاعاتی و امنیتی پیش رفت، می‌توانم به شرح زیر خلاصه کنم. 1. عملکردهای ضد براندازی و ضد جاسوسی از شهربانی گرفته و به ساواک داده شد. در نتیجه اداره کل 3 ساواک مسئول ضد براندازی و اداره کل 8 ساواک مسئول ضد جاسوسی گردید. در این دوران شهربانی فقط مسئول ضد براندازی و ضد جاسوسی در درون سازمان خود بود. بعدها اداره اطلاعات شهربانی مسئول جمع‌آوری اخبار شد و اداره ضد اطلاعات شهربانی مسئول فعالیت‌های ضد براندازی و ضد جاسوسی در درون شهربانی گردید. 2. اطلاعات غیر نظامی، یعنی گردآوری اطلاعات غیر نظامی از کشورهای هدف، از رکن 2 ستاد ارتش گرفته شد و به اداره کل 2 ساواک محول گردید. ولی رکن 2 کماکان مسئول گردآوری اطلاعات نظامی از کشورهای هدف از طریق وابستگان نظامی بود. در ساواک اداره کل 7 مسئول بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده توسط اداره کل 2 بود. 3. رکن دوی ژاندارمری نیز از ارتش تفکیک شد و مسئول فعالیت‌های ضد براندازی و ضد جاسوسی در درون سازمان خود گردید. بعدها نیز مانند شهربانی، رکن دوی ژاندارمری مسئول جمع‌آوری خبر از حوزه فعالیت خود شد و ضد اطلاعات ژاندارمری مسئول فعالیت‌های ضد براندازی و ضد جاسوسی در درون ژاندارمری گردید. 4. اداره دوم یا رکن دوی ارتش مسئول فعالیت‌های ضد براندازی و ضد جاسوسی در درون ارتش و مسئول فعالیت‌های اطلاعاتی در کشورهای هدف شد و به دو اداره اطلاعات و ضد اطلاعات تفکیک گردید. بعداً تصمیم گرفته شد که در فعالیت‌های جاسوسی چنانچه حتی اگر یک فرد ارتشی نیز در شبکه مکشوفه باشد، پرونده به ضد اطلاعات ارتش محول گردد. 5. با تشکیل شورای هماهنگی تلاش شد که به مجموعه ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی نظام و سیستم داده شود و هماهنگی و برنامه‌ریزی در کار آنها راه یابد. 6. دفتر ویژه اطلاعات باید هم به عنوان مسئول و مدیر شوراهای هماهنگی و هم به عنوان مرکز و مغز اطلاعاتی و امنیتی کشور عمل می‌نمود. طبق این وظیفه ادارات کل سوم یعنی ضد براندازی، 8. ضد جاسوسی غیر نظامی و 7. بررسی اطلاعات غیر نظامی از کشورهای هدف، اطلاعات ارتش، اطلاعات شهربانی و رکن دوی ژاندارمری کلیه اطلاعات غیر عملیاتی خود را به دفتر ویژه اطلاعات تحویل می دادند. در این حال دفتر در صورت لزوم میان ارگانهای فوق نیز تبادل اطلاعات می نمود. وزارت اطلاعات سابق نیز اخبار رادیویی جهان و مقالات مطبوعات جهان درباره ایران را به دفتر ویژه اطلاعات ارسال می داشت. هرچند این اقدامات تا حدودی در ایجاد یک نظام اطلاعاتی مؤثر بود، ولی به اعتقاد من هیچگاه شوراهای هماهنگی و دفتر ویژه اطلاعات در عمل نتوانست واقعا قلب و مغز اطلاعاتی و امنیتی کشور گردد و در واقع امر آنچه پیاده شد تنها یک کاریکاتور نظام اطلاعاتی و امنیتی بود و نه بیشتر. دلایل این عدم موفقیت را شرح می دهم. همانطور که قبلا توضیح دادم، در انگلستان ارگان‌های متعدد و تخصصی اطلاعات و امنیت توسط یک مرکز و مغز اطلاعاتی که همان کمیته مشترک اطلاعاتی یا JIC است هدایت می‌شوند. این مرکز بر اساس کمیسیون‌ها و گروه‌های تخصصی رده بالا و خبره بر همه مسائل تسلط دارد و سیاست اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی کشور را هدایت می‌کند. از چند و چون اختیارات این کمیته و دفتر ویژه اطلاعات انگلیس اطلاع ندارم. روشن است که قاعدتاً نقش اصلی در تصمیم گیری ها به عهده دولت و نخست وزیر است، ولی تصور نمی کنم که نخست وزیر هیچگاه به خود اجازه دهد که در حوزه کار تخصصی مرکز اطلاعات و امنیت انگلیس مداخله غیر تخصصی کند، مگر اینکه سیاست آن با سیاست داخلی یا خارجی دولت تعارض داشته باشد. در ایران پیاده کردن این سیستم عملاً غیر ممکن بود. قدرت مطلقه محمد رضا مانع اصلی بود و همین شیوه او توسط رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به ویژه ساواک تقلید می‌شد. محمد رضا به دلیل خودخواهی‌های خود عملاً نگذاشت که دفتر ویژه اطلاعات واقعاً مرکز اطلاعات کشور باشد. رؤسای ساواک و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مستقیماً با محمد رضا ارتباط داشتند و مسائل خود را با او حل و فصل می‌کردند و تصمیم‌ها گرفته می‌شد بدون آنکه در شورای هماهنگی مورد بررسی تخصصی قرار گیرد. ارگان‌های متعددی که می‌توانست به دفتر ویژه اطلاعات جامعیت اطلاعاتی دهد، در شوراهای هماهنگی شرکت نداشتند. در انگلستان وزرای مربوطه عضو مرکز اطلاعات JIC هستند، در حالی که محمد رضا شرکت وزیر خارجه را در جلسات شورای عالی هماهنگی منع کرد و مستقیما خودش با او رابطه داشت. در مسائل عشایری هم دربار یک سازمان عشایری به ریاست سرلشکر مهاجر داشت که تابع وزیر دربار بود. مرکز اطلاعات کشور فاقد ارگان‌های تخصصی جنبی بود و عملاً به دلیل فقدان این کمیسیون‌ها به جای آن که مغز اطلاعاتی و امنیتی کشور باشد و سیاست‌های مربوطه را تنظیم و به رئیس کشور پیشنهاد کند، تنها و تنها یک مرکز مکانیکی دریافت و گردآوری و تنظیم اطلاعات و انتقال آن به محمد رضا بود و این محمد رضا بود که در همه چیز تصمیم می‌گرفت و سیاست گذاری می‌کرد و در واقع سیاست‌های دیکته شده آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها را پیاده می‌نمود. محمد رضا ضرورت تبدیل دفتر ویژه اطلاعات به آن چیزی که باید واقعاً می بود را احساس نمی کرد و آمریکایی ها و انگلیسی ها نیز اهمیتی نمی دادند که رژیم دست نشانده آنها چنین سیستم عصبی و مغز و قوه ادراکی داشته باشد. در همین حدی که ایجاد شده بود برای آنها کفایت می کرد و در حد نیازشان اطلاعات داخلی ایران را دریافت می کردند. بنابراین اگر بخواهیم سیستم واقعی اطلاعاتی و امنیتی کشور در دوران محمد رضا را بیان کنیم، باید صراحتاً بگویم که این سیستم در عمل و نه در چارت هیچ گونه شباهتی به سیستم واقعی نداشت. همه ارگان‌ها مستقیماً به شخص محمد رضا وصل می‌شدند و او اطلاعات جدا از هم و بدون تطبیق با یکدیگر را دریافت می‌داشت و مقداری نیز اطلاعات از مقامات خارجی و در رأس آن آمریکا و انگلیس به همراه سیاست‌های معین به او دیکته می‌شد. عمل تلفیق و انطباق این اطلاعات پراکنده باید در مغز او انجام می‌شد که غیر ممکن بود. و اصولاً او وقتی برای فکر کردن نداشت. من در حد توانایی خود می‌کوشیدم تا وظیفه خود را با دقت انجام دهم، ولی برای من غیر ممکن بود و در چنین رده‌ای نبودم. اعضای شورای هماهنگی رده یک هیچگاه با پرونده و با تفکر و تعمق در جلسه حاضر نمی‌شدند و نیت طرح مسائل را نداشتند. همه دلشان می‌خواست مستقیماً مسائل را با محمد رضا حل و فصل کنند و من مجبور بودم از قبل مطالبی تهیه کنم و در جلسه آنها را مورد سوال قرار دهم. بنابراین تا همین حد هم که دفتر ویژه اطلاعات فعال بود، به دلیل فعالیت و ابتکار شخص من بود و لاغیر. بنابراین محمد رضا به قولی که به کوروش داد عمل نکرد و حرف مفت زد. بارها خواستار شرکت وزیر خارجه در جلسه شورای هماهنگی شدم و هر بار جواب محمد رضا مطلقاً منفی بود، در حالی که وزیر خارجه از معدود مقاماتی بود که هفته دو بار با او ملاقات داشت. محمد رضا وجود هر سیستم و نظمی را مزاحم خود تلقی می کرد و لذا بعدها که رئیس بازرسی شدم، بازرسی از وزارت دربار و وزارت خارجه و دفتر مخصوص خودش را از بازرسی سلب و به بازرسی ویژه نظامی سپهبد فیروزمند محول کرد و تا انقلاب این رویه ادامه داشت. علت فقط و فقط چاخان بودن فیروزمند بود که کلیه حقایق را گزارش نمی داد. این سه سازمان حساس کشور ترجیح دادند که فیروزمند بازرسی نماید و نه تشکیلات تحت امر من. بنابراین عملاً دفتر ویژه اطلاعات نتوانست مغز اطلاعاتی کشور باشد و آن سیستم و نظام در عمل هیچگاه تحقق نیافت.